بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر الله ناله الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بس فاتحه همه برای این شیخ شهید بخوانیم از صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند روش و غریق رحمت کنند و با شهدای کربلا انشاءالله محشور بگردانند. من دو جمله کوتاه قبلا عرض کنم. اولا این جنایت بزرگی که از طرف آل سعود انجام شد و این مرد بیگناه را، عالم ربانی بیگناه را شهید کردن، کاری بود که همه دنیا اونو محکوم کردن. تنها آمریکا بود که محکوم نکرد و اظهار نگرانی کرد و تصور ما این است که با اطلاع اونها انجام شده و اونها هم خوشحالن که درگیری بین شیعه و سنی پیدا بشود و این هم یکی از مقدمات اون درگیری باشه. بنابراین اونها اسرائیل از این جریان قطعا خوشنود هستن. چرا؟ برای اینکه اون برنامه درگیری بین طایفه شیعه و سنی رو میتواند به وجود بیاورد یا تشدید کند. و عجیب این است که اینا آمدن به گمان خودشون یه زننگی کنن، اسم این عالم ربانی رو گذاشتن لابلای یه عده انفجاری ها و بعدم اون حکمی رو که خوندن از آیه شریفه بله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا از اینجام شروع کردند و بعد هم روایاتی و کسی که مسلمانی رو به قتل برسانه چنینه چنانه، این آقا را انداختن لابلای اینها به گمانشون که گم کنند برنامه. در حالی که همه دنیا می دانند ایشون نه دست به سلاحی کرد، خودش می گفت سلاح من قلم من، قلم و زبانش اسلحه بود. کسی که نمیان به خاطر این سرشو با شمشیر بزنن بعد بدنش رو دار بزنن، بدن بی جانش رو، این جنایت بزرگ. یعنی درست کاری کردن، همون کارهایی که داعش انجام میده. و عجیب این است که روزنامه های معروف غربی هم این مسئله رو دنبال کردند و شدید محکوم کردند. آورده بودند دیشب بعضی از این نوشته های اونها رو برای من که بعضیش جالب بود که روزنامه های معروف غربی، یکی از اونها می نویسد حمام خون که عربستان سعودی به راه انداخته هدف از شعله ور کردن آتش درگیری طایفه ایست که بیان شکاف بین شیعه و سنی که قوی تر از چیزی است که داعش انجام داده. یکی دیگر از اون معروفاشو می‌نویسه استفاده از آیات قرآن برای توجیه این اعدام‌ها نشان می‌دهد که عربستان سعودی دقیقاً همون شیوه داعش را مورد استفاده قرار داده است. داعش میاد کسی تو قفس می‌ذارد و نفت هم روش می‌ریزه و آتش می‌زنه. الله اکبر، الله اکبر هم میگه، آیات قرآن هم می‌خونه. همون شیوه رو عربستان سعودی انجام دادن. یکی دیگر می نویسد هنوز یک سال از به قدرت رسیدن پادشاه فعلی عربستان نگذشته است که این سال بدترین سالهای حکومت آل سعود بوده. چرا بدترین؟ برای اینکه اون فتنه یمن رو به راه انداختن، حدود 10 ماه دارن بمباران میکنن، به جایی نرسیدن، به جایی نخواهن رسید. و من تصور میکنم اینها همون انتقام شکست در یمن، در سوریه، در عراق، این شکست ها رو انتقام میخوان بگیرن. ولی بدانن هزینه بزرگی که تصورش نمیکردن برای اونها داشته و برای اونها خواهد داشت و هزینه‌شو خواهند پرداخت و تا به حال هم پرداخت. و اما نکته دیگری که باید عرض کنم، این کاری بود که بعضی ها کردن در مشهد و در تهران، رفتن تخریب کردن سفارتخانه یا کنسولگری را. این کار کار درستی نیست، این خلاف شرع. شرع میگه وقتی شما بهش ویزا دادی آمد، مستأمن شد، مستأمن را نمیشه مزاحم شد. و علاوه اینا با اونها فعلا حسابشون جداست. به هر حال این کار کار درستی نبود و کار دو گروه به عقیده من. یک گروهی از اون علاقمندان به نظام جمهوری اسلامیه، ولی گاهی کنترل از دستشون در میره. بدون کنترل دست به کارهایی میزنن که زیان بخشه، برای ما هزینه زیادی داره و تا به حال هم داشته. گروه دوم هم افرادی هستن نفوذی، منتظرن یه همچین حوادثی پیش بیاد، از آب گلالود ماهی بگیرن، کاری بکنن که عداوت و دشمنی بین شیعه و سنی بیشتر بشه، به اهدافشون برسن. این گروه دوم هم قطعا در این مسئله نقش داشته. اون ها لانه جاسوسی بود، جوابش روشنه. اون یه لانه شده، لانه جاسوسی غیر از این حسابه. به هر حال نباید این کارها را انجام داد، اینا ضرر داره، هم برای نظام، هم برای اسلام، و هم هزینه های سختی داره. همه دنیا دارن اونا رو محکوم میکنن، یه کاری کنیم که ما رو محکوم کنن. نباید این کار کرد. امیدوارم انشاءالله این آخرین باری باشه که چنین حوادثی واقع می شود. دوستان بر اعصابشون مسلط باشن، دشمنان رو هم اجازه ندیم ورود در این کارها بکنن و این گونه حوادث پیش نیاد. به هر حال جریان شهادت آیت الله نمر چیزی نیست که فراموش بشود و در آینده هم آثار خودشو نشان خواهد داد و تا کنون هم نشان داده است. امیدوارم خداوند متعال ریشه تمام کسانی را که سعی می کنند اسلام و قرآن تضعیف بشود از دنیا برکند. با یه صلوات هم بریم به سراغ بحث فقهیمون. بحث ما در اواخر مسئله چهاردهم از مسائل مضاربه بود. بحث به اینجا رسید که آیا می شود عامل را ضامن خسارت کنیم، خسارتی که تعدی و تفرید در آن نبوده، بگیم 50% سود میبری، 50% هم خسارت احتمالی رو قبول کن. امام رحمت الله علیه آمدن و هایی ذکر کردن، از جمله راه ها شرط نتیجه بود. بحث ما رسید به شرط نتیجه. ما گفتیم شرط نتیجه این است که در معامله شرط نمی کنن کاری را، بگن این کار انجام بده، او بگه این کار انجام بده، شرط میکنن نتیجه ای را. شرط میکنن که فلان ملک موقوفه باشه به شرط این بیعو میکنیم، به شرط این که اگر پولو به موقع ندی عقد خود به خود منفسخ بشه، فسخ بشه. نتیجه انفساق، نتیجه وقف، نتیجه انعطاق کنیز یا غلامی. گفتیم این شرط نتیجه دارای 3 قسمه. اشاره بکنم تا بحث امروز رو تکمیل کنم. یه قسمش صحیح هست و اونجاییست که احتیاج به انشاء مستقل نداره. مثال زدیم، گفتیم مثل همین شرط انفساخ یا شرط این که اگر این شخص تأخیر بیندازد، مثلا انفساخ، یا این که شرط کنیم که این خانه رو که اجاره میدیم این میوه هایی هم که داره اینم تابع باشه، یعنی مالکیت اون با شرط حاصل بشه. یا شرط بکنیم این خانه رو که فروخته ای، این اساس مساسش هم این هم مال ما باشه. این هم اساس مملکه. خود به خود نه، ایشون که علی خود به خود بشه، خود به خود نه، خود این که میگیم به شرط ان یکونه فسخن، خود این انشاء ضمنیه، این یه نوع انشاء ضمنیه، جانشین انشاء مستقله. و لذا گفتیم اون چیزهایی که انشاء مستقل لازم نداشته باشه و انشاء ضمنی هم درش کافی باشه، اونها رو میشه به صورت شرط نتیجه قائل شد. این قسم اول شرط دادیم. قسم دوم هم اونجایی بود که انشاء مستقل میخواد، نکاح انشاء مستقل میخواد. نمیشه بگه این جنس رو فروختم به شرط این که دخترت همسر پسر من باشه، نه نمیشه، ولو رضایت همشون هم باشه. یا به شرط این که اون زن مطلقه باشه، طلاق و هاکذا، مسئله ازدواج، وقف، وصیت، همسال، اینها انشاء مستقل میخواد در عرف عقلا و در عرف متشرعه. و لذا شرط نتیجه در این قسم دوم جایز نیست. قسم سوم شرط نتیجه اونجاییست که مشکوکه، آیا یحتاج الى انشاء مستقل یا قبول میکنه اون انشاء ضمنی شرط نتیجه را. گفتیم ای جایی مشکوک باشد اصالت الفساد در اینجا جاریست و به المؤمنون عند شروطهم نمیشه تمسک کرد، چون تخصیص خورده، شبهه مصداقی مخصص قابل تمسک نیست. اینا رو شهر دادیم. حالا اجازه بدید من این بحث رو تمام کنم بعد برگردیم اون که شما میفرمایید. چی؟ این اتا که حق الله نی حق الناس، ملک دیگری بوده و میخواهن اون رو منعتق کنند و آزاد کنند. در اینجا دو تا نکته باقی مونده که این بحث تمام بشه، مسئله 14 هم تمام بشه. یکی این است که ما نحن فی، شرط نتیجه در زمان الامین، که امین به عنوان شرط نتیجه ضامن خسارتش کنیم. امام چی فرمود؟ فرمود خسارت میره به ملک مالک، بعد از ملک مالک منتقل میشه یه بخشش به شخص امین، شخص عامل در ما نحن فی، منتقل به ملک او میشود. آیا این جزء قسم اوله صحیحه؟ جزء قسم دومه؟ جزء قسم سومه؟ کدامه؟ بعید نیست که این شرط نتیجه قسم اول باشه. جاییست که احتیاج به انشاء مستقل نداره. چه مانعی دارد بگیم ما با تو مضاربه می کنیم به شرط این که اگر خسارتی شد بخشی از خسارت از ملک مالک منتقل به ملک تو بشود، یه بخشی منتقل بشه، عمل نه، منتقل بشه خسارت به صورت شرط نتیجه به ملک، به ذمه ملک نگیم، به ذمه عامل، به صورت شرط. امام فرمودن این اشکالی نداره، ظاهرن هم به عنوان شرط نتیجه عیبی نداره، ولی یه اشکال دیگر دارد. اجازه انشاء زمیز چیزه، اجازه انشاء زمیش انتقال خسارت از ملک مالک به ذمه عامل، انشاء انتقاله، اون خسارت از اونجا منتقل به اینجا بشه. بعید نیست این جزء قسم اول باشه که با انشاء ضمنی حاصل بشه و احتیاج به انشاء مستقل نداشته باشه، ولی اشکال دیگری دارد. وان این که برخلاف مقتضای عقده، مگر نمیگید عامل زامن نیست، امینه، ما علی المحسنین من سبیل، امینه، تعدی نکرده، تفرید نکرده، مقصر نیست. فبنان علی ذلک شما چه رقم میخواهید این رو به صورت شرط نتیجه؟ چه فرق میکنه به صورت شرط نتیجه باشه یا به هر صورتی باشد؟ شرط میکنید که خلاف مقتضای عقد مضاربه و خلاف مقتضای امانت امینه. بل در جای دیگه ما میگیم در هر کجا که بر خلاف مقتضای عقد باشه قائل خواهیم شد. خب تا به اینجا اجازه تکلیف شر زر بگه، خب این که شرط مستقل، این شرط نتیجه نیست، این معنیش این از شرط مستقل در معامله، این برخلاف مقتضای عقده. بس در این بود که شرط مستقل رو ایراد کردن، رفتن سراغ سه مسیر دیگر، شرط بکنن در ضمن عقد خارج لازم، شرط کنن در ضمن عقد خارج جائز، شرط کنن به صورت شرط نتیجه. سه مسیر دیگر رو طی کردیم برای اینکه شرط ضمن العقد صریح نباشه و دیدیم این مسیرها هم مسیرهای مشکلی، مخصوصا شرط نتیجه. خب هاذا تمام کلام تا نه یک کلمه باقی مونده تا اون کلام نی. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه ایرادی داره و ایراد ایشون این است که در مستمسک جلد 13 صفحه 306 میگه شرط نتیجه اصلا اشکال داره همه جا. چرا؟ عبارتی دارن که النتائج لا تقبل ان تكون، النتائج لا تقبل ان تكون مضافتن الى مالک. نتیجه رو نمیشه اضافه به مالک کرد، بگیم این نتیجه مال تو، نمیشه. چرا؟ حالا من شرح کمی بدم. بگیم آقا ما این معامله رو میکنیم به شرط اینکه انفساخ مال تو باشه. آخه انفساخ مال کسی نمیشه، انفساخ مال انعتاق مال تو باشه، انفساخ مال تو باشه. نتیجه چیزی نیست که بشود به ملکیت، شرط یه نوع تملکه. به شرط قسطم من از سمن، شرط یه نوع تملکه. ما انفساخ رو بیاییم بگیم مال تو، انعتاق غلام مال تو، این قابل تملیک نیست. اینها ایشون به این ترتیب میخوان در شرط نتیجه اشکال کنن، ولی جواب داریم. ما نداریم که شرط باید مال طرف باشه، باید نتیجهش عاید او بشه. در شرط تملیک نمیخواییم. بگیم شرط تملیک کرده بهش فسخ، فسخ قابل تملیک نیست. انعتاق تملیک کرده، قابل تملیک نیست. ما میگیم شرط لازم نیست تملیک بشه، شرط باید نتیجهش عاید مشروط له بشه. شرط نتیجهش عاید مشروط له بشه. خب انفساخ نتیجهش عاید این فروشنده میشه، پولش نداده منفسخ شد. یا انعتاق عاید اون که مشروط له میشه، فایدهش نتیجهش. پس خیال کنیم در شرط یه نوع تملیک شرطه و انعتاق و انفساق قابل تملیک نیست، این به عقیده قاصر ما درست نیست. ما میخوایم نتیجه شرط عاید به مشروط له بشه، فایده ای ببره. خب از این انفساق فایده میبره، از این انعتاق فایده میبره، ما بیش از این نمیخواهیم. سبب شرط ضمنی است که میگیم اگر پولو به شرط این که اگر پولو به موقع نپرداختی معامله ما فسخ. الانم میکنن معامله ما فسخ، این همه انشائه، این انشائه معامله ما فسخ، این یه انشائه ضمنیه. به انشائه ضمنی هم اشکال نداره. خب حالا اجازه بدید ما این مسئله رو که تمام کردیم، مسئله 14، در ذیلش میخواهیم یه اشاره ای به قاعده احسان داشته باشیم، چون به قاعده ما علی المحسنین من سبیل ما تمسک کردیم. نکته دومش کلام آقای حکیم بود دیگه. نکته اول این بود که آیا محل بحث ما کدام یک از اقسام سگانه شرط نتیجه است؟ این نکته اول گفتیم قسم اول. نکته دوم اشکال آقای حکیم بود و جواب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه. و اما بقیه هنا امرون، و اون یه اشاره اجمالی بکنیم به قاعده احسان. البته قاعده احسان رو به صورت قاعده عدم و زمان الامین، عدم و زمان الامین، اینو ما در قواعد الفقهیه قاعده 21 عنوان کردیم. القواعد الفقهیه 3 قاعده است، این قاعده 21 عدم و زمان الامین، که احسان هم جزئی از عدم و زمان الامینه. اولا ما در اونجا به 4 دلیل استدلال کردیم، فشرده و اجمالش میگم، و ای کاش قواعد الفقهیه جزء کتابای درسی در حوزه میشد، میخوندن، خیلی آثار برکات داره. در اونجا 4 استدلال کرد، یکی به کلام الله، دوم به سنت، سوم به اجماع، 4 بناء عقلاء من اهل العرف، بعد ادله 4 استدلال کردیم. دلیل اول ما همون آیه شریفه است. این آیه شریفه در سوره توبه آیه بله 91، آیه رو بخوانم. بله من آیه رو اینجا یادداشت کردم. قال الله تعالی لیس علی الضعفاء، آیه 91 سوره توبه، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. 3 طایفه رو قرآن مجید از جهاد داره استثناء میکنه. لیس علی الضعفا، این گروه اول، ولا علی المرضى، گروه دوم بیماران، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، کسانی که وسائل جنگی ندارن. میدونید در سابق مثالا نبود، سابق مرکب و اسلحه و اینها رو معمولا خود مجاهدین از ملک خودشون می آوردن، هزینه های جنگ معمولا بر عهده مجاهدین بود. این که میگن انفاق فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، منظور از به اموالهم این است که آذوقه برمی داشتن، مرکبی داشتن، اسلحه تهیه می کردن. این جهاد و اموالهم در کنار و انفسهم بود. بله غنیمت بهشون داده می شد، تقسیم می شد. البته بعدن که اسلام قوت پیدا کرد دیگه اسلحه را می دادن به جنگجویان، مرکب را می دادن، ولی اوائل کار راهی نبود جز این که خودشون به اموالهم و انفسهم. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، ما ینفقون نه این که برن به نیازمندان بدن، یعنی وسائل جنگی فراهم کنن. حرجون، به اینها حرجی نیست که در میدان جنگ شرکت نکنن. یه شرط داره، اذا نصحوا لله و رسوله، در صورتی که زبان خیری داشته باشن، هم صدا با دشمنان نشن، تشویق کنن مجاهدانو، تعریف کنن جهادو، طرفدار باشن، نه سهول الله و رسوله. دیگه زبانشون که کرایه نمیخواست، با زبانشون خیرخواهی برای پیروزی مسلمین کنن، دعا کنن برای پیروزی مسلمین. ما علی المحسنین من سبیل. اینجا ما علی المحسنین من سبیل میاد. محسن بودن اینها به این است که نسهول الله و رسوله. اینها چیزی که برای انفاق نداشتن و در میدان جنگ هم شرکت نکردن، چه کردن که مصداق محسنین شدن؟ اذا نسهول الله و رسوله، طرفداری کنند و خیرخواهی خدا و پیغمبر کنند. ما علی المحسنین من سبیل. پس تو خود آیه احسان به معنی کمک به فقرا نیامده. تو فارسی ما امروزه که وقت میگیم احسان یعنی کمک به فقرا، احسان یعنی هر کار نیکی رو در جای خودش انجام دادن، اینا میگن احسان. حالا من شاهد براتون بیارم از روایات. چی؟ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اینا مجازات نمیشن، اینا در میدان جنگ شرکت نکردن به عنوان قائدین باشند و مجازات بشن. چرا شرکت در میدان جنگ نکردید؟ ملامت بشن، سرزنش بشن؟ نه، سبیلی نیست، نه مؤاخذه، نه شماتت، نه سرزنش، نه مجازات. اینا نمی توانستن، زبان خیرم داشتن، خب محسنن دیگه. یه حدیثی داریم، این دو تأثیر حدیثی که من نقل میکنم از نور الثقلین در ذیل همین آیات. کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد مل احسان، احسان چیه؟ قال اذا احسن المؤمن عمله، اگر مؤمن کارش خوب انجام بده، ضاعف الله عمله به کل حسنت سبعمه، ضاعف الله عمله به کل حسنت سبعمه. یعنی سوال نکرده از مل احسان، من گفتم اشتباه بود، این مقدمه حدیث. فقلت و مل احسان، راوی میگه من سوال کردم این احسانی که شما میفرمایید خداوند عمل انسان رو 700 برابر میکند چیز؟ قال اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، وقتی نماز میخونی رکوع و سجود خوب به جا بیار، نه این است که هنوز به رکوع نرسیده بلند شی، هنوز به سجود نرفته بلند بشی، رکوع و سجود خوب به جا بیار. این احسانی، احسان در آیه اینه. و اذا صمت روزه میگیری فتوقع، پرهیز کن از وقایت، فتوقع کل ما فیه فساد و صومک، هر چیزی باعث فساد صومک میشه پرهیز کن، دروغ، غیبت، امثال زاده که این هم نوعی فساد میاره دیگه، این میشه احسان. احسان کار نیک رو به جاش انجام دادن. و کل عمل تعمله، قاعده کلی، و کل عمل تعمله فلیکن نقیا من الدنس، فلیکن نقیا من الدنس، هر کاری میکنی پاک باشه، قاطی نداشته باشه، ریا، تظاهر، منت، اذیت، آزار، خلاصه پاک باشه. این میشه احسان. یه حدیث دیگرم بخونم و این بحث فعلا بقیهش بذاریم برای فردا انشاءالله. در ذیل آیه، این در ذیل آیه ما علی المحسنین بود، اما در ذیل آیه دیگری داریم در قرآن، من اسلم وجهه الی الله و هو محسن، من اسلم وجهه الی الله و هو محسن. خداوند تعریف میکنه از کسی که توجهش به خداست و محسنه. سئل عن النبی عن الاحسان، سوال شد که این محسنی که شما قرآن گفته چیه؟ کسی که توجهش رو به خدا کنه محسن باشه، محسن باشه چیکار بکنه؟ قال، این جمله دقت کنی، درس بسیار مهمی است. قال ان تعبد الله کانک تراه، ان تعبد الله کانک تراه، اون چنان عبادت خدا کنی گویا خدا رو داری میبینی. فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. این حالت محسنه، احسانه. احسان به این میگن. بنابراین احسان به معنی هر نوع کار نیک انجام دادن است. عبادت باشه، روزه باشه، نماز باشه، جهاد باشه، نمیدونم هر کدام از اینا باشه. تتمه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.